بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که سیر تاریخی قاعده قبح عقاب بلا بیان به این نحو بود که تا قبل از زمان مرحوم وحید بهبهانی این قاعده در کلمات مطرح نبوده و از زمان وحید این قاعده مطرح شده و دیگرانی هم که بعد از وحید آمدن مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری اینها تثبیت کردن و تقویت کردن این قاعده رو. مرحوم شیخ قدس سره فرمودن که اگر این قاعده یک قاعده بدیهی و از مدرکات بدیهی عقل هست، چطور می شود که تا زمان وحید این قاعده در السنه علما مطرح نبوده؟ اگر واقعا یک حکم واضح بدیهی و فطری هست و عقل حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان، خب می بایست علماء متقدم هم همین نظریه رو داشته باشن، اما در کلمات اونها هیچ اثری از این نیست. بله قبح عقاب داریم میگیم، بله تکلیف به ما لا یطاق در کلمات قدما آمده. قبیحه قبح تکلیف غیر از قبح عقابه. الان بحث ما در تکلیف نیست. نه نه، یعنی ببینید در اونجا بحث در این است که آیه دو تا مطلب موجوده در کلمات قدما. یکی مسئله تکلیف به مالایوتاقه که آیا شارع به مالایوتاق میتونه تکلیف کنه یا نه. دوم این که آیا تأخیر بیان از وقت حاجت جایزه یا جایز نیست. خب اینم میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح، ولی هر دوی اینها غیر از این قاعده محل بحثه. قاعده محل بحث این است که شارع اگر یه تکلیفی در واقع دارد و این تکلیف به سبب من الاسباب به مکلف نرسیده، بله عبارتی که میخونیم چی؟ میگم هست مسئله خب فیجزی مجرد تکلیف به مالایوتا. خیلی خوب خیلی خوب، ولی باز این غیر از قبح عقاب بلا بیانی. ببینید درسته عرض کردم مسئله تکلیف مالایوتا در ازدریعه سید و در اصول قدیم هم آمده، اما الان بحث تکلیف مالایوتا نیست. و رضا خود مرحوم عایشت کلام ابن زهره رو که نقل کرد گفت کلام ابن زهره درش، یا کلام محقق حلی رو، درش مسئله تکلیف مالایوتا وجود داره و اصلا کلمات قدما مشهون از تعبیر قوب یا استحاله تکلیف مالایوتاقه. تکلیف مالایوتاق محاله، ولی بحث الان در این نیست. بحث اینه ببینید شما در باب براءت عقلی نمیخواید بگید که آقا جایی که کسی نمیداند به حسب واقع تکلیف نیست. میخواید بگید اگر کسی نمیدونه یک فعلی واجبه یا نه و در مقام عمل این فعل رو انجام نداد، حالا یوم القیامه معلوم بشه این واجب بوده. شارع نمیتواند به خاطر مخالفت عقاب بکنه. یعنی یک طرفش مسئله مخالفت عبد، که حالا رو همین مخالفت هر خیلی زیاده، یک طرفش مخالفت عبد، یک طرفش قبح عقاب شارع. شارع به جهت این که در این مورد با دستور مولا مخالفت کرده، این عبد رو نمیتواند عقاب بکنه. اما بحث از این نیست که بگیم حالا که این نمیدونه تکلیف نیست، تکلیف برداشته شده. لذا بین این و بین مسئله تکلیف مالایوتا فرق وجود داره. خب حالا اینجا مرحوم آقای سعد قدس رو دیروز هم عرض کردیم در دنباله کلامشون یک انقلت و قلتی رو مطرح کردن و اون اینه، خودشون می‌فرمایند که اگر کسی اشکال بکند که کم من المطالب التي لم يدركها المحققون السابقون و ادركها المتأخرون، ما مطالبی داریم که محققین گذشته او رو متوجه نشدن اما متأخرین متوجه اون مطلب شدن، خب اینم یکی از اون قواعد باشه. به عبارت دیگر مستشکل میگوید اشکالی نداره نبود این قاعده قبح عقاب بلا بیان در کلمات قدما، برای اینکه ما قواعد زیادی داریم که نبوده. مثلا اشاره میکنن این وجوهی که اصولیین متأخر 6 راه یا 7 راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردن، تقسیمی که اصولیین دارن واجب رو تقسیم میکنن به واجب مطلق و واجب مشروط، به معلق و غیر معلق. خب اینا در کلمات گذشتگان نبوده. حالا اینی که نباشه دلیل بر این نیست که این مطلب نیست و اساس نداره. این اشکال رو ایشون مطرح میکنن، اما ملاحظه بفرمایید جواب ایشون چیه. در جواب میفرماید عدم و ادراک سابقین لعهد وجهین، اینی که محققین گذشته ادراک نکردن، این یکی از این دو وجه داره. یک، دقت المطلب و عمقه، مطلب خیلی دقیق و عمیق بوده، مطلب بسیار مطلب عمیق و دقیق بوده، شبه قواعد فلسفی بوده. حالا در فلسفه ما قواعدی داریم که اصلا در بین فلاسفه متقدم نبوده، در بین فلاسفه متأخر آمده. دقت و عمق و فلسفی بودن مطلب، این اقتضا میکند که سابقین نتونن درست ادراک بکنن. اما شما میخواید بگید قاعده قبح عقاب بلا بیان یه مطلب عقلی بدیهیه. خب این چه مطلب عقلی بدیهیست که گذشتگان ادراک نکردن؟ اگر اینم یه قاعده فلسفی پیچیده بود، خب میگفتیم این قواعد فلسفی اون عرض میشود که علماء گذشته قدرتی نداشتن چندان برای درک او. اما این رو ادعا میکنید یک امر بدیهیه. حتی برخی از عبارات شیخ انصاری و قبل از شیخ انصاری مثل شریف العلماء و دیگران ظهور در این داره، قاعده وجدانی ارتکازی و غلایی اصلا خیلی مسئله روشنه. خب این وجه اول که این وجه باطله، یعنی خودشون فرماد این وجه در اینجا جریان نداره. بفرم حالا اون عرض میکنه به اونم میرسیم برد. بله حالا عرض میکنم، ببینیم کلامشون رو بگیم. بعد می‌فرمان علت دوم برای اینکه قدما این مسئله رو متعرض نشدن، علتش این است که شاید اطراف و خصوصیات مسئله رو تصور نکردن و توجه دقیق نکردن تا اینکه بیان مطرح بکنن. می‌فرمان در کلمات قدما مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح نیست، برای اینکه اطراف مسئله رو و اون چه که متأخرین رو وادار کرده به اینکه مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو مطرح بکنن، اون خصوصیات قیود در کلمات اونها مطرح نبوده. حالا علت این که مسئله قبح عقاب بلا بیان رو مطرح نکردن شاید همین مسئله باشه، که اطراف مسئله رو و خصوصیات مسئله رو درست دقت نکردن. این دو وجه رو ایشون در اینجا ذکر میکنن و بعد میفرماین که این قاعده در تاریخ تطور علم اصول به وجود آمده. ما اول همینجا این مطلب ایشون رو بررسی بکنیم. در بررسی مطلب ما میخواییم ادعا بکنیم که آیا، خوبی رو دقت بفرمایید، آیا هر مطلب بدیهی رو هم باید اصولیین متقدم مطرح کرده باشن؟ آیا هر چیزی که عنوان حکم عقلی بدیهی داره باید اصولیین متقدم مطرح کرده باشن؟ مسئله اجتماع امر و نهی، خب یه مطلبی است که شما میبینید به این نحوی که الان در اصول متأخر وجود داره در اصول متقدم نبوده. فی الجمله اصل مسئله مطرح شده در کلمات قدما، اما این مطالبی که امروز در اصول متأخر مطرح میکنه که اگر ترکیب اتحادی باشه چه نتیجه‌ای داره، اگر ترکیب انضمامی باشه چه نتیجه‌ای داره، اینا بعضی هاشم مطالب خیلی روشن و بدیهیه اما در کلمات قدما وجود نداره. اشکال ما این است که مجرد بدیهی بودن مستلزم تعرض و بیان در کلمات قدما نیست. حالا این نکته به ذهن ما قویاً آمده که اصلا قدما نیازی به براءت عقلی نمی‌دیدن. قدما چون ادله نقلی فراوانی برای براءت وجود داره و مسئله براءت شرعیه کاملا براشون روشن بوده، اساسا نیازی نمی‌دیدن به براءت عقلی. وقتی براءت عقلی رو نیاز بهش نمی‌دیدن، دیگه دنبال قاعده قبح عقاب را بیان هم نمی‌رفتن. و خود ایشون تصریح کردن در میان قدما اول کسی که کلمه براءت عقلی را مطرح کرد ظاهرا ابن زهره بوده. این تعبیر براءت عقلی عرض میکنم، بله، ابن زهره که متوفای 585 اول کسی که مسئله براءت عقلی را مطرح کرد ابن زهره بوده. خب خود همین جواب این اشکال ایشونه، قبل از ابن زهره مسئله براءت عقلی مطرح نبوده تا دنبال دلیلش باشن، تا مسئله قاعده قبح عقاب بلا بیان رو بخوان مطرح بکنن. ادله نقلی برای براءت فراوان بوده، بر طبق همون ادله نقلی مسئله براءت رو مطرح میکردن. پس ما اشکال اولمون در اینجا که اشکال مهممون هم همینه، بگیم اولا مجرد اینکه یه قاعده بدیهیه این دلیل بر این نیست که حتما باید ذکر کرده باشن. ما قواعد بدیهیه عقلیه روشنی در علوم متعدد داریم که در کلمات علماء سابقین نبود اما در علمی که امروز هست، حالا یا اصول یا فلسفه یا هر علمی موجوده. و مؤید این مطلب این است که حالا این رو به عنوان اشکال دوم بخواید بگیرید یا شاید هم اشکال دوم قرار بدید بهتره، بگیم آقا خودتون شما فرمودید قبل از ابن زهره چیزی به نام براعت عقلی در کلمات قدما نبوده و قدما در براعت به ادله نقلی تمسک میکردن. خب این جواب از اشکال خودتون هست دیگه. دیگه اصلا مسئله دلیل عقلی برای براعت مطرح نبوده تا برن سراغ قاعده قبح عقاب بلابیان. از زمان ابن زهره، بعدم محقق هلی، بعدم دیگران، تا رسید به زمان وحید بهبهانی، این مسئله رو دیگه ایشون خیلی منقه و روشن کرد. این دو اشکال بر این فرمایش ایشون. اما مطلب دومی که مرحوم عایشت دارن، می فرماید این چه قاعده عقلی بدیهیست که در حدود و صغور او اختلاف دارن و وقتی ما به کلمات اینها مراجعه می کنیم این قاعده رو به اندازه یک قاعده لفظی باش معامله کردن. میان میگن قبح عقاب بلا بیان. بیان یعنی چی؟ آیا بیان بیان مجمل رو هم میگیره؟ ما در شبهات مفهومی بیان مجمل داریم، بیان مبین نداریم. یا اینکه مراد از بیان خصوص بیان مبین. این یک قبح عقاب بلا بیان، آیا مراد بیانیست که مربوط به شارعه، بیانیست شارعه باید ذکر بکنه، یا اینکه نه اونجایی که مربوط به مکلفم هست اون رو هم شامل میشه؟ آیا در این مصادیق خارجیه که خود مکلف باید بدونه آیا این قناعه، این دمه، آیا شارع در اینجا باید وارد بشه و بیان بکنه یا اینکه نه؟ خب اینا اختلافی است که در این لفظ بیان در قاعده قبح عقاب را بیان وجود داره. اون وقت ایشون می‌فرماید این چه قاعده عقلی فطری بدیهی است که هم در حدود و صغورش اختلافه و هم در اینکه این قاعده رو درست معامله قاعده لفظی باش کرده. خب این چه بدیهی است که درش اختلافه؟ آخه حکم عقلی بدیهی، شما در باب اجتماع نقیضین میگید یه حکم عقلی بدیهیه، درش اختلاف وجود داره؟ نه، شما میخواد بگید که معلوم میشه که این یک حکم عقلی بدیهی روشن نیست. حکم عقلی بدیهی روشن موضوعش مشخصه، حکمش هم مشخصه، درش اختلافی هم وجود نداره، تمام. اما اگر دیدید یه حکمی درش اختلاف وجود داره، این کشف از این بکنید که بدیهی عقلی میشه. بله، درست احسان. اینجا چند اشکال بر مرحوم آقای صدره. یک اشکال همین است که آقای فاضلیان فرمودن. اشکال این است که اگر بخون موضوع یه قاعده ای رو روشن بکنن، این معناش این نیست که با این قاعده به عنوان یه قاعده لفظی برخورد شده باشه. وقتی میخوان موضوع یه قاعده ای رو روشن بکنن، خب شما در فلسفه عرض میکنم که میگید که آقا الوجود و مسابق للوحده، مثلا یه قاعده عقلی، وجود مسابق و وحدت. خب حالا اگر آمدید وحدت رو تفسیر کردید یا وجود رو تفسیر کردید، در وجودم دو سه تفسیر مثلا وجود داشته باشه، این معناش این نمیشه که شما این قاعده رو از عقلی بودن تنزل دادید و با اون معامله یک قاعده لفظی کردید. نه، این چنین نیست. این اولا. ثانیا نکته مهم، ما در مسئله قبح عقاب بلا بیان کما اینکه الان حالا ادله‌ای که دیگران اقامه کردن برای قبح عقاب بلا بیان رو اینها رو میخونیم، ما ندیدیم که در کلمات کسی مسئله فطری بودن یا بدیهی بودن این قاعده رو مطرح کرده باشه به عنوان یه بداهت عقلی. برخی بردن رو ارتکاز و عقلا و برخی هم رو عناوین دیگه بردن. خود بداهت عقلی در اینجا خیلی مطرح نیست در کلمات دیگران، نهایتش اون تعبیریش که مرحوم محقق عراقی کرده که کسی در این قاعده تردیدی نداره. اما این غیر از این است که ادعا بکنیم قبح عقاب لا بیان مثل قاعده استحاله اجتماع نقیزه این کسی این ادعا رو کرده بیاد بیا قبح عقاب بلا بیان مثل قاعده استحاله نقیزه اینه اجتماع نقیزه این. این بداهت هم در کلمات مطرح نیست. بنابراین عرض کردم دیروز اصل تتبع مرحوم شهید صدر بسیار تتبع درستیه. قاعده قبح عقاب بلا بیان از زمان مرحوم وحید بیشتر مطرح شده در اصول، اما این نتیجه‌ای که ایشون میخواد از این تتبع بگیره و با این میخوان بفرمان این قاعده خیلی اساسی نداره، این نتیجه درستی نیست. نه، حتی ایشون گفته فطری، تعبیر فطری هم داره، فطریات از اولیاته. نه، فطریات هم از اولیاته میگه، اونم نیاز به اثبات نداره یا اثباتش محاله. این قسمت اول کلام. حالا عمده این است که ببینیم ادله قاعده قبح عقاب بلا بیان چیه. مجموعه ما وقتی کلمات رو بررسی میکنیم، چهار بیان یا چهار دلیل برای قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح شده. برخی از این بیانها بیانهای ساده و تقریب خیلی ابتدایی داره و برخیش مقداری عمیقه. اولین بیان بیانیست که مرحوم شیخ انصاری داره. قبل از شیخ انصاری هم دیگران این بیان رو دارن که بیانیست که ازش تعبیر میکنیم به همون ارتکاز عقلا یا وجدان عقلا. و این بیان خلاصش اینه: ما وقتی به مولا و عبد عرفی مراجعه میکنیم، موالی و عبید عرفیه مراجعه میکنیم، اگر در یه موردی یه عبدی عملی را انجام ندهد، مولا به عبدش بگه چرا این کار را انجام ندادی، عبد در جواب میتونه بگه که ما علم تو به صدور حاضر امر، من علم به این امر شما پیدا نکردم. مولا اگر در دنباله بگه فلمه لم تحتد، چرا احتیاط نکردی؟ عبد در جواب میتونه بگه ما علم تو انک اوجبت الاحتیاط، علم به احتیاط هم پیدا نکردن. فهین ازن تنقطع و حجت المولا، دیگه مولا نمیتونه سوالی از او بکنه. اگر در یک جایی مولا در واقع تکلیفی دارد و عبد عمل نکرده، مولا ازش سوال میکنه چرا عمل نکردی؟ میگه من اطلاع نداشتم. مولا میتونه سوال بکنه چرا احتیاط نکردی؟ میگه علم وجوب احتیاط نداشتم. به عبارت اخرى وقتی به موالی و عبید عرفی ما مراجعه میکنیم، در عرف عدم علم به اون حکم واقعی و حکم ظاهری، چون اولیش میشه واقعی دومیش میشه ظاهری، این به عنوان عذر عبد برای مولا قابل قبوله و مولا دیگه حق عقاب کردن او رو نداره. خب عقلا در میان موالید و عبید خودشون یک همچین مسئله رو قبول دارن. حالا میگوین که بیایم همین مسئله رو بین خدای متبارک و تعالی و مکلفین قرار بدیم. اگر خدا در قیامت مکلف بفرمد چرا انجام ندادی؟ یه علم نداشتم بهش. بفرمد چرا احتیاط نکردی؟ یه علم وجوب احتیاط نداشتم. اینجا دیگه خداوند حجتش منقطع میشه و دیگه نمیتونه سوالی بکنه و استحقاق عقاب برای این عبد مطرح نیست. این همینیش که ازش ما تعبیر میکنیم به قبح عقاب بلا بیان. پس این دلیل بازگشتش به وجدان العقلاست، به ارتکاز العقلا. قبلا عرض کردم خب حالا مرحوم شهید صدر مسئله فطری و بدیهی بودن مطرح میکنه، این خب یکی از ادله این هاست. شیخ انصاری برایش اعتماد کرده، صاحب حاشیه بر معالم برایش اعتماد کرده، جمع زیادی برایش اعتماد کردن. هیچ هم درش کلمه فطری و بدیهی بودن مطرح نیست. یک وجدان العقلایی، ارتکاز العقلاییه برای این معنا. اینجا مرحوم آقای صدر قدس سره به این دلیل اشکال کرده. اشکالی که ایشون بر این دلیل داره، می‌فرماید اشتباه اساسی این بزرگان این است که آمدن مولویت خدای تبارک و تعالی رو با مولویت عرفیه قیاس کردن و این قیاس اینها رو گرفتار این مشکله کرده، در حالی که مولویت عرفیه با مولویت خدای تبارک و تعالی قابل مقایسه نیست و نباید مقایسه بشه. در توضیح می‌فرمایند که خداوند یک مولویت ذاتیه داره. این مولویت ذاتیه برای خدای تبارک و تعالی چیزی به نام حق و طاعه میاره، یعنی ما باید اطاعت کنیم خدا رو. این حق و طاعه دائرش وسیعه. عقل میگه در هر جایی که احتمال میدی باید اطاعت کنی، باید اطاعت کنی. چون خدا مولویت ذاتیه دارد، حالا مولویت ذاتیه خدا از کجا آمده؟ به ملاک منعمیت هست، به ملاک خالقیت هست، به ملاک مالکیت هست. این مولویت ذاتی خدا حق و طاعه رو میاره. حق یعنی خدا، این حق و طاعه رو خوب دقت کنید، یعنی خدا یک حقی بر عبادش پیدا میکند به نام حق اطاعت. یعنی حالایی که خدا خالق ماست، اطاعت او واجبه. حق و طاعت دائرش وسیعه، یعنی میگه اونجایی که علم به دستور خدا داری باید اطاعت کنی، اونجایی که ظن به دستور خدا داری باید اطاعت کنی، اونجایی که شک داری باید اطاعت کنی، حتی اونجایی که یک احتمال بسیار ضعیفی در دستور خدای تبارک و تعالی میدی، اونجا باید احتیاط بکنی، باید اطاعت بکنی. دایره حق و طاعه توسعه داره، اما به خلاف مولویت عرفیت. در مولویت عرفیه اوغلا میگن در اون دستوری که یقین به صدور اون دستور از مولا داره اطاعت برش واجبه، اما در اونجایی که اب 80% 70% کمتر احتمال دستور مولا رو میده، اوغلا میگن اینجا دیگه اطاعت مولا در موالی عرفیه واجب نیست. به عبارت اخرى خوبی رو دقت کنید، این همونیست که مرحوم آقای صدر به عنوان مسلک حق و طاعه قائل، و خیلی هم خود ایشون و شاگردهای ایشون روی این نظریه اهتمام دارن. میگویند مولویت خدای تبارک و تعالی ذاتیست، ذاتیست یعنی به جهل جائز نیست، ذاتیست یعنی به ملاک خالقیت، به ملاک منعمیت، به ملاک مالکیت. اما مولویت موالی عرفیه مجعوله، این مولا یه مولویت مجعول داره. مولویت مجعول یعنی یا خودش به اجبار اومده مولای این عبد شده، پولی داده این عبد رو برای خودش خریده، به یکی از این راه ها. اوغلا میگن اگر شما پولی داده این آدم رو خریده میشه مولایی. اون وقت در مولویت جعلی اثر مولویت فقط در همون دائره چیه؟ بله؟ دائره جعله. ببینیم اوغلا مولویت عرفی رو در چه دائره ای میبینن؟ اوغلا بگن آقا این عبد تو اونجایی که یقین به دستور تو داره، اگر مخالفت کرد تو میتونی اقاب میکنی، اما اونجایی که یقین نداره تو حق اقاب کردنشو نداره. اما مولویت خدا مولویت ذاتیه، مولویت ذاتی یه چیزی ازش بیرون میاد به نام حق و طاعه. حق و طاعه یعنی عقل. میگه در هر جا احتمال میدان اطاعت خدا هست باید اطاعت بکنی، یعنی اگر اونجایی که علمم نداری به دستور خدا اما احتمال میدی، باز اطاعت خدا واجبه. این کلام مرحوم آقای صدر به نام حق و طاعه، این رو مطالعه بفرمایید در همون صفحه 72 مباحث الاصول تا فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.